رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در موج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله چشمانداز است و من میرزا سلیم پور میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در این نشر چشمانداز به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا در استقرار صلح بعد از جنگ شهروندی تاجیکستان نقش فرماندهان صحرایی بیشتر بود یا سازمانهای چون سازمان ملل. ولی پیش از تحلیل این موضوع طبق معمول خلاصه اخبار مهم یک هفته تاجیکستان را داریم در تقدیم همکارم زرنگیز نوروز شاه.
نگاه بر رویدادهای هفته.
عمرعلی قوتوف صاحبکاری فروری تاجیک و رهبری گروه 24 که با دستور اینترپول روز 23 دکامبر در امارات عرب بازداشت شده است، با نشر یک پیام صدای خبر داد که هنوز در بازداشتگاه دبی قرار دارد. پیوندان قوتوف قبلا گفته بودند که از 15 مرد به این سو از وی درک ندارند. مقامات خطلان میگویند در برای سرنوشت سلیم شمسیدینوف، یکی از رهبران جمعیت ازبک های این ولایت که از 15 مرد غیب زده است، تا هنوز اطلاع به دست نآوردند، ولی این قضیه انگیزه سیاسی ندارد. اوفی بین المللی غیب زدن این منقد حکومت تاجیکستان را آدم ربایی سیاسی نامیده به انتخابات ماه نوامبر ریاست این جمهوری ربط داده است. تاجیک استاندارد معیارهای رسمی محصولات حلال را قبول کرده از صاحبکاران خواسته است پیش از زدن تمغه حلال در محصولات خود از این اداره اجازت بگیرند. این اداره همین طور معیارهای ذبح اسلامی چوروا را تهیه کرده است. از 1 اپریل دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان آغاز یافت که آن تا 31 می ادامه خواهد کرد. هر سال به ارتش تاجیکستان 15-16 هزار نفر دعوت می شوند، ولی منتقدان می گویند اساسا فرزندان خانواده های فقیر و بی‌پشت را به ارتش می گیرند و فرزندان منصبداران معمولا قرض مقدس خدمت به وطن را اجرا نمی کنند. تاجیک فیلم با نوربرداری فیلم نوی مرگی بیگناه آغاز کرده است. کارگردان اصلان شو رحمت اللهیف میگوید مرگی بیگناه که بر پایه اثری همنام کرامت اللهی میرزا است و درباره سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان حکایت میکند، برای باری اول با ثبت صدای زنده تهیه خواهد شد. برای باری اول در 10 سال اخیر وارداتی ماشین به تاجیکستان کاهش یافته. در 2 ماه اولی سال به کشور به مبلغ 104 میلیون دلار ماشین وارد کردند که نظر به یک سال قبل 9.6% کمتر است. سال گذشته به تاجیکستان به مبلغ بیش از 500 میلیارد دلار ماشین وارد شده بود. جامعه عالی فوتبال تاجیکستان را روشن کلوب به دست آورد. قهرمان مسابقات پارسال فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه کلوب بر برنده جام سال 2012 رگر تدازی تورسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد.
پیام روز.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث ما نقش فرماندهان صحرایی در جنگ و صلح تاجیکستان. جنگ های شهروندی معمولا با پیروزی کامل یک طرف انجام می شود، اگر نه کنسپسی اجبار به صلح به کار می دروید که دخالت از خارج از جمله جلب سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را در بر می گیرد و طوری در نمونه جنگ یوگسلاوی سابق یا جنگ های پی در پی شهروندی در این و آن کشور قاره افریقا می بینیم کاری بسیاری از فرماندهان مجرم در جنایت جنگ را حتی به دادگاه هیگ می کشاند. اما این معادله سیاسی در گرجستان و تاجیکستان دو کشور جنگزده پس از شوروی کار نداده است. محقق آمریکایی جس دریسکول در کتاب خروج از هرج و مرج که روز 21 مرد در واشنگتن معرفی شد میگوید نزاع‌ها در این دو کشور با پیروزی هیچ کدام از جانب‌های جنگ انجام نیافت و تکیه سران این دو جمهوری ادوارد شوارنزه و امام علی رحمان در راه رسیدن به صلح هم بیشتر به معامله‌ها با فرماندهان علاهیده بود تا به سازمان ملل یا نهادهای دیگری بین المللی. با عقیده دریسکول جامعه بین المللی در حل این دو نزاع بیشتر نقش دانا را داشت و برای تامین مالی معاملات حاصل شده با فرماندهان کمک میکرد. اما چنین برداشت در مورد تاجیکستان تا کجا درست و واقعی است و آیا در صلح ما نقش معامله های پشت پرده با فرماندهان اساسی بود یا دخالت از بیرون؟ به این موضوع در بخش بعدی مجله چشمانداز خواهیم پرداخت. با ما باشید.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث امروزه ما نقش فرماندهان صحرایی در جنگ و صلح تاجیکستان. جست دریسکول میگوید هم در تفلیس و هم در دوشنبه برای آن میجنگیدند که آیا منزل در مرکز پایتخت یا حق در بدر مردم گشتن و حق خود را ستاندن نصیب کدام گروه میشود. دریسکول این شیوه را میکروسیاست نام داده میگوید. رحمان و شیورنز با تقریبا شیوه همسان، یعنی جلب جنگیان سابق به نهادهای انتظامی، کسب آبروی مردی که به حرف خود عمل میکند، مقابل گذاشتن مسکو با دیگر اعضای جامعه بین المللی و نمایش مهارت در سیاست های پشت پرده کشورهای خود را به صلح رساندن. تحلیلگر تاجیک رشید غنی که در سالهای 90 در دفتر مساعدت به صلح تاجیکستان سازمان ملل کار میکرد، چنین برداشت را در قبال صلح تاجیکستان هم درست و هم نادرست به قلم می‌دهد.
درستش آن است که نقش جامعه بین المللی اساسی نبود. جدا هم بسیار باشد، مساعده آور بود. از این بیشتر نیست. نقش اساسی رو در تاجیکستان به هر حال البته فهمیش هر دو طرف اونه که نزاع منبعده و هیچ یکی از طرفین امکان رسیدن به هدف‌های خیش مساعده آور نیست. از طرف دیگر خلیفان تاجیک خلافاً به مثلا خلیفان امروزی سوریه یا عراق کاری کردند که بیگانگان رو و داروگیری داخلی خودشان راه ندیهند. به حیث بیان روان راضی بودند، به حیث نیروی فعال نبودند.
جنگ شهروندی در تاجیکستان از ماه می سال 1992 تا امضای سازشنامه صلح در 27 ایونی 1997 بیش از 5 سال دوام کرد. بنا به حساب ها در این جنگ تا 100 هزار نفر کشته، تا 1 میلیون تن بی‌جا شدند، 35 هزار منزل تخریب گردیده، 25 هزار زن بیوه و 53 هزار کودک یتیم. جمع خسارات جنگ را در دوشنبه تا 10 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. اما عامل دیگری که راه صلح را هموار کرد به عقیده رشید غنی این بود که جانب مخالفین نتیجه های اجلاس 16 شورای عالی در خوجند را که امام علی رحمان را به قدرت رساند پذیرفت و تنها چیزی که میخواست بازگشت شرافتمندانه یا به تعبیر دیگر با حفظ آبرو بود. رحمان در بهای صلح به مخالفین 30% کرسی های حکومت، عفو سراسری و استخدام جنگیانش به نیروهای دولتی را وعده کرده به خیلی از فرماندهان مخالفین عنوان های بلند حتی جنرالی داد. رهبران و فرماندهان حداقل رده اول مخالفین همین طور به روند خصوصی گردانی کارخانه های دولتی که به مثل تقسیم رتبه های جنرالی و مقام های بلند دولتی تا سال 1997 اساسا در دست فرماندهان برای دولت خودی فرانت خلقی منسجم شده بود راه یافتند. خبرنگار و مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید در آن شرایط مقامات سیاسی تاجیکستان علاج دیگری هم نداشتند به جز از ختم جنگ با همون شیوه معروف یا بازوری یا بازوری یا بازار. کسی را با عنوان جنرالی آرام کردند، کسی را با دادن یگان کارخانه و آنهایی را که از این سوداها محروم ماندند یا تن ندادند از بین بردند. نورعلی دولت میافزاید
قماندان های سهرهایی که وارد جنگ شدن اکثریتش از جهان جنایی بودن، این را خود سیاست مدار ها وارد کردن. هم از طرف جانب دارای پریزیدن بیفهم مخالف ها اینا که جنگ کردن اینا را یک بارا نمیشت از صحنه بیرون کردن یا کنار زدن. سیاست مدار ها که خچان دیگر نمیتونیستن روان فرمانده سهرهایی شدن، اونا جنگ میکردن با همون خود تا یک مدتی باید به حرف اول هم میزنن. مثلا نفرهایی که در یک خوندگی هم در ترسیلات نظامی نداشتن، اصلا تک کسمتی گه جنگی را نمیدونستن، رتبه های جنرال دادن، پاوکولیکی دادن، بقای حکومت از ما واسطگی داشت، با همون خاطر با امتیازهایی که ضرور بود میدادن.
اما ابراهیم اسماعیلو فرمانده گارد ملی کلوب در سال 1992 که فرانت خلقی و بعدن ارتش ملی تاجیکستان در زمینه همین گروه سازمان یافتند با آزادی گفت خودی او از میوه‌های جنگ شهروندی چیزی نبرده است.
ما یگان چی ندیدیم. این دفعه هم دروغه که خانه دفعه جنگ دادی نه. ما هم خانه دوره سوئیتی شما همون زندگی میانه حالانه دوره سوئیتی ما خاطر زندگی را دوام داده استادیم. ما یگان چی گرفتگیم نیستیم این در کار مانم نیست. ما هم پالکونیکوی بیوک خریدم دوره سوئیتیم. از سال از روز 65 ارگان در کار میکنیم. تو 2004 ما. زبانی مانم زبانی دوره پیشمونه پالکونیک خیلی بعد بدتر گرفتیم. هم بیوک ما هم پالکونیکوی دوره سوئیتی گفته میگردیم.
ولی ابراهیم اسماعیلوف نیز اعتراف میکند که با شرافت جنگ شهروندی صدها نفر هم عنوان بلند گرفتند و هم مقام بلند و زندگی خود را هم خیلی روغنی کردند. با باوری بسیاری ها در بین این طایفه خوانشیران میدان غریب زیادند که قهرمانی فوق‌العاده‌ای در میدان جنگ نشان ندادند، بلکه در آخر کار یعنی بعد جنگ ها یک بار در سری دگی پیروزی پیدا شدند. فرمانده سابق گارد کلاب میگوید
جنرالی که در تاجیکستان در یکون دولت جهانی تری جنرال نیست. همه جنرال لیتنانت، جنرال پالکونی، جنرال مایور. این پالکونی یه حساب نداره هیچی. خیلی بود که خدمت کم نکن میگم ما امیاد منتیم چیل گفتم برای چی گفتم هم خوشم میدونم. ها که سوی تاجیکستان همه مومالی رمان خودش برقرار کردم. تشکیل کرد، آدم را راضی کرد، دیشونه یافت. زمانی دو چیزی دو میکی خیلی کرد نکرد که کاری کرد که تینش کرد تاجیکستان.
تنها در سالگرد 20 استقلال تاجیکستان با فرمان امام علی رحمان به 13 افسر عنوان جنرال دادن. ماه سپتامبر سال 2012 در سالگرد 21 استقلال صف جنرال های تاجیک باز به 5 نفر دیگر افزود که یکیش شاه اسکندر فرمانده سابق مخالفین بود که به گفته مطبوعات این عنوان را ظاهرا برای سهمش در عملیات ضد گروه های علی بدکی و ملا عبدالله در وادی رش و عملیات تابستان سال 2012 در خارخ به دست آورده است. بنا به گزارش هفته‌نامه میلاد از سال 1992 به این سو در تاجیکستان درست به 150 نفر رتبه جنرالی داده، بعدن 7 نفر را از این عنوان محروم کردند، از جمله وزیر سابق امور داخله گلدستشاه عمران شایف، معاون پیشین وزیر امنیت اورزشاه پاینده شایف و سیدعلی سیدحسنوف را که حکومت مروسوی ملی در سال 1992 جنرالشان کرده بود، و هم یعقوب سلیم و غفور میرزایف، عبدولی بگمتوف و محمد روزی اسکندروف را که فعلا در زندان نشستند. این جنرال باران در تاجیکستان در حال است که در تمام 70 سال حکومت شوروی تنها 19 تاجیک سزاوار عنوان جنرال شده بود. اما معامله های پسی پردگی و اعطای بنابت عنوان ها فرماندهان را یک مدت چنان مغرور کرد که آنها دیگر به میدان سیاست هم نفوذ می جستند. پارلمانی که سال 1995 انتخاب شد در تاریخ تاجیکستان همچون پارلمان بایویک ها یاد می شود. غفور میرزایف و معاونانش یعقوب سلیموف، خوجا کریموف، برادران چالوف و دیگر قماندان های سابق فرانت خلقی در داخل این پارلمان پارلمان کوچک خود را درست کرده بودند که بدون اعتنا به بقیه در گوشه علیحدہ مصلحت کرده سپس به وکیلان دیگر می رساندند که قرار آنها در این یا آن مسئله چیست. همین طور در انتخابات سال 2000 تعداد قابل ملاحظه از یاران جنرال سوراب قاسموف خود را نامزد کردند و احتمال زیر سلطه بایویکا موندن این هیئت پارلمان هم دوشنبه را مجبور کرد که دست فرماندهانش را دیگر از سیاست کوتاه کند. نورالی دولت می گوید
اینا در یک مدت معین به هر صورت استفاده شد، اما بعدم که دیگر میشهشون تمام شد به صحنه بیرون رفتند. دیگر معلوم به بعد ایزای سازشنامه است حکومت اینا را کنار میزنند، به خاطر اینکه دیگر حکومت هم چندان بیان یاز نداشت. به این خاطر فشار آوردن سیار نوزگر داشتم که از نفرهای ایزابی ها بودن اونا نوزگری شما بسپس میگیدن که اونا شکست خوردن.
البته برخی دایره ها در این لابلا تلاش میکردند که با معامله های علیحدہ و گاه پنهانی این یا آن فرمانده جبهه دیگر را به طرف خود گردانده رهبران سیاسی مخالفین را در غفلت اندازند، ولی تجربه با کشور برگرداندن رضوان صادروف با نیروهایش نشان داد که این یک بازی خیلی خطرناک است. رشید غنی میگوید به تدریج کنار زدن جنگسالاران در نهایت عزم مشترک هر دو جانبی صلح شد.
مثلا دولت نوری همی وقت مقابل آن بودند که قماندان ها از نیروی زیاد سیاسی برخوردار شوند، چون می گفتند در مثال افغانستان معلوم است که این قماندان ها که از سیاست دورند باعث نوعدت بلکه پراکندگی می شوند. جانب دیگر هم همطور بود و اگر ببینیم اگر همراه با گفتگو شنید هم این طرف و هم طرف استقلال قماندان ها را منتظم کاهش می دادند و نمی گذاشتند که نیروی آنها، اعتبار آنها از مقامات سیاسی بالاتر گرد. البته این روند دشوار بود ولی همین روند بود.
آخرین تلاش قماندان های صحرایی برای بازگشت به صحنه ابتکار محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکرات و از فرماندهان سابق مخالفین برای تشکیل ائتلاف فرماندهان هر دو جبهه بود. به این منظور در سال 2003 در جرگتال یک نشست هم برپا شد، ولی این تلاش دیگر به جایی نرسید. نورالی دولت امکان ظهور دوباره فرماندهان در صحنه تاجیکستان را خیلی ناچیز می‌داند. او میگوید تاجیکستان در آغاز سال‌های 90 افسران حرفه‌ای خیلی کم داشت، ولی در این 21 سال این کمبود رفع شده است و گمان است که دولت دوباره روی نیاز به آن فرماندهان تحصیل ناکرده به اصطلاح هوسکار بیارد.
طنز هفته.
زمینان در همین موضوع شمار جنرال های تاجیک که به تعبیر ادبی حجبنگار ما نجم الدین شاهین‌باد امروز در تاجیکستان حساب دو طایفه ملا و جنرال گم شده است. حجبنگار فقید تاجیک امام‌نظر خول‌نظر در روزنامه فرمان پرزیدنت در باره دادن عنوان جنرالی به چند نفر خوانده میگوید این تاجیکستان پوری جنرال شده است. همسری نیز شیرین زبان او زیبونیسای خول‌نظر بدیهتاً جواب میدهد که اگر یک حوض کلانتر هم میداشت پوری ادمیرال میشد. شنونده عزیز، و در همین جا رسیدیم به پایان این نشر مجله چشمانداز که به موضوع نقش فرماندهان صحرایی در جنگ و صلح تاجیکستان اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزایی سلیم پور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.